بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 27 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب سروران گرامی، فرصتی رو با اختصاص دادیم به بررسی متن عهد قدیم، یعنی تورات در کتاب مقدس. خوندیم بعضی از آیات مربوط به تمثال رو، حالا با فضای اون هم تا حدی آشنا شدیم، فضای متن عهد قدیم، و بر اساس اون فضا واضح بود که علارغم این که آیات صریح در نهی و حرمت تراشیدن تمثال و عبادت کردن اون داشتیم و در عهد قدیم به صراحت اومده بود و اساسا در همون فرمان اول شما قرار بوده که پاسخی بده به اون بت‌پرستی موجود در اون ناحیه‌ای که دین یهود میخواست هدایت بکنه مردم اون سرزمین رو دیگه و اون قوم رو به طور خاص. بنی اسرائیل توی سرزمینی بود که بعدها تبدیل شد به همون روم شرقی یا بیزانس. این سرزمین آلوده به بت‌پرستی بود، خب طبیعتاً برای هدایت اینها، در آوردن اینها از ذیل یوغ بت‌پرستی، فرمان اول حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام خروج اینها بود از ذیل اون بت‌پرستی و جهالت مربوط به پرستش بت‌ها. طبیعتاً تمثال ساختن هم مورد نهیش جدی قرار می‌گرفت. این محتوایی بود که خوندیم. حالا دوستان دیگه تو این کلاس اگر کسایی هستن که به متن ویژه‌ای دسترسی پیدا کرده باشن یا تحقیقشون نکات بیشتری رو از عهد قدیم ارائه کرده باشه، خب میشنویم، استفاده میکنیم، بحثمون رو تکمیل کنیم و بعد از اون بریم سراغ عهد جدید، ببینیم کیا از دوستان عهد جدید رو کار کردن. خب دوستانی که الان تو کلاسن، کیا الان عهد قدیم کار کرده بودن؟ هیچکس؟ شما از عهد قدیم چیا رو دیگه، ما یه بخش رو بررسی کردیم، چیز دیگه ای دارین که ارائه کنی؟ اون بخش مربوط به یه بخشی از متن رو که قبلا دوستان گذاشته بودن، از عهد قدیم اشاره هایی که شده بود به تمثال طلای نبوکدنصر یا نبوکدنصر به تعبیر دقیق تر، و سجده کردن بر اون در بابل و ساخت این خدای بابلی و اون توبیخی که نبوکدنصر میکنه اینها رو، که چرا این خدای طلایین ما رو سجده نمیکنید، مشکلتون چیه؟ یک آیه خاص داره اونجا که اینجا ذکر شده، میگه بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه، زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی و بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند. ایفود و ترافیم رو که گفتیم، هوش 3-4، 4 میشه آیه 4 از 31. این بکنم بخش سوم آیه 4 از هوش. بعد این مخالفت با این صحنه، صحنه بابل دیگه، بابل نبوکدنصر رفته یه خدای طلایین ساخته و میگه خب بعد اینو سجده بکنین. بنی اسرائیل وایستاده. الان هم این که شما ببینید اینا نبوکدنصر چیکار کرد اینا رو؟ کسی چیزی میدونه یا نه؟ اینا توی کجا بودن؟ ارض موعود بودن به تعبیر خودشون. خب یعنی توی منطقه فلسطین بودن. نبوکدنصر اومد اینا رو خارج کرد از منطقه بابل و بعد از خروج اینها از منطقه، از منطقه باشیم اورشلیم، بعد از اینکه اینا رو از اورشلیم بیرون کرد، اینا رو برد کجا؟ برد بابل، یعنی منطقه عراق. اینا اونجا بودن، براشون یه خدایی ساخت، گفت همه باید اینو سجده بکنن. اینا اونو سجده، اون خدا رو سجده نکردن. بعد حالا نکته اصلی اینه، اون جایی که سجده نمی کنن هم بعد چی میگه؟ زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه. خب این بدون پادشاهش برمیگرده به یه تصویری که بنی اسرائیل از پیامبران هم حتی دارن، که مثلا در مورد حضرت داوود نمیگن پیغمبر، در مورد حضرت داوود میگن پادشاه، کینگ دیوید، کینگ سالمون. و اصلا تصویر اینا بین پادشاهی و امامت و ولایت تفاوتی نداره. نه مثل ما که یک هویت باطنی قائلیم، برای اون هویت باطنی شروع میکنیم به میگیم آقا ولایت رو میدن یا نمیدن، بالاخره اینا امامن به شکل باطنی در روی زمین. نه، شبیه همون تصویر باطنی که در دوره باستان ساخته میشد برای پادشاهان، یه تصویر اینطوری دارن. لذا این کلمه پادشاهی هم شما بدونید یک ربطی داره به اون نوع فرهنگ منحوت بت‌پرستانه یونان و منطقه ایران و بقیه تمدن‌های موجود اون دوره. حالا ایران کمتر اینطوری بوده، یونان به مراتب بیشتر و پررنگ‌تر نگاه باطنی داشتن به خود پادشاه ها. تو را معلوم با وگر نه ای پادشاه، تو را معلوم باد که خدایان ببخشون
پادشاهی
یعنی فاصله نبوت پادشاهی و پادشاهی نبیگونه توی تورات اینقدر پررنگ نیست. هویت اقتدار و قدرت محوریت داره بر اون بود. ما میگیم نبی کارشی هدایت بندگان به راه خدا، اینا نه، واقعا نبوت رو اینجوری نمیبینن. نبوت یه امر صالح، یه بنی اسرائیل، کلا قصه اینه، یه بنی اسرائیل میخواد به اقتدار برسه، هر کی که بیاد این اقتدار رو پررنگ کنه، خب این دیگه معلومه یه شأن ویژه‌ای داره. حتی شما میگم تو متنی که قبلا خوندیم شما دیدید نسبتی که اینها دارن با اون تمثال‌های خود بنی اسرائیل توی اون دوره قبل از ارسال حضرت موسی علیه نبی نو علیه السلام نسبت انتقادی تندی نیست.
جا خیره تالوت و داوود و سلیمان نبی دیگه که پادشاه باشه رو نداریم، چون درسته این یه سری سلطان هم دارن که نبی نیستن.
ما الان واقعیتش تاریخ یهودو که شما نگاه بکنید بخش خوبی از اینا بالاخره به قدرت رسیدن. ما اون قسمت رو، آره اون قسمت ها الان نقطه های اختلافی ماست با اون. اونا خودشون میگن اینا اصلا نبوت و وصایت و اینا رو میبرن توی حوزه حاکمیت و خلافت و به همون نگاهی که اهل سنت میخواست بینشون پدید بیاد و نیومد. یا کنید توی اهل سنت داشت همین بازسازی میشد. به چه صورتی؟ هر کی که به قدرت میرسید براش بعد باطنی هم درست میکردن، روایت هم براش میساختن. یواش یواش بنی امیه رفته بنی خب بنی عباس اومده جایگزین شده، اونم بعد اینا رو بزنه دیگه، اونم میزد اینا رو بعد دوباره برای خودشه. الحاکم به امر الله، اصلا کلا اینجوری هن همه عناوین. خب شما به عنوان شیعه میگه آقا اهل بیت بودن که هویت، اصلا حاکمیت مال اینا بود، حق اینا بود، نمیای. وگرنه اون تصویری که داشتن اونا میساختن برای حاکمیت بنی العباس و بنی امیه همین تصویر بود، همون تصویر تاریخی بود که برای حاکم میساختن، یه بعد باطنی درست میگردن برای هم کسی که به ناحق اومده. اون تصویری که شما توی تورات داری میبینی از ما بعد این قسمت آخرش که محل اختلافات بنی اسرائیل ده، از اونجا به بعد بالاخره یکی از این بنی اسرائیل حاکم میشده دیگه، و هر کیم که حاکم میشده چه اتفاقی براش میافتاده؟ بعد باطنی براش درست میکرده. ما روایت اون قسمت رو دیگه تو قرآن نداریم، هله؟ که آقا تو اون قسمت داری چه اتفاقی برای اینا میافته. اینا همه حالا یه روایت خود اینا چیه؟ اون کسی که به اقتدار رسیده براش شأن وصایت یا نبوت هم قائل میشه، ما برایشون شأن رو قائل نمیشیم. پس لذا اونی که متسالمه ما قبول داریم، میگیم آقا اینا نبی بودن و حاکم هم بودن، بله اینا، ولی ما بعد اونا رو ما روایت نمی کنیم که چی شد. چرا؟ چون اختلافات بین بنی اسرائیل، بین خود بنی اسرائیل زیاد شد، هر فرقه ای برای خودشون یه حاکمیتی را انداختن، بعد حاکمیت تکه تکه شد، بعد یه عده‌شون به یه عده دیگه غلبه پیدا کردن. یعنی ماجرای از اینجا به بعد بنی اسرائیل ما خیلی نخوندیم. توی این دایره المعارف مصور چیز پایین هستش، آره صهیونیست یا یهودی صهیونیست، تو این دایره المعارف هستش که یک بیاره از پایین، من این بخششو نشون میدم الان به شما که از این دوره به بعد داره چه اتفاق میفته توی این. خب البته این در البته در مقایسه با این کار دایره المعارف، در مقایسه با اون کار قدرتمندی که توی دایره المعارف یهودی صهیونیسم انجام داده این آقای المسیری، عبدالوهاب المسیری، یه دارتون رو خیلی گسترده است، چیزی نیست. اون خیلی دقیقتر و عمیق‌تر این جزئیات و رشحات این نگاه داره در میاره. یه ایدئولوژی عجیب و غریب دوستان، این ایدئولوژی عجیب و غریب ارتقا یافته همون ایدئولوژیه که شما تو یونان دارید میبینید، ارتقا یافته است. یعنی چیکار کردن؟ یعنی اون هویت دینی که از حضرت موسی علی نبینا علیه السلام آورد، که چی بود؟ که اینا رو از زیر بندگی بنی اسرائیل بکشه بیرون. که چی؟ که بندگی بنی اسرائیل بکشه بیرون که شما آقا و سربر بشید؟ نه، به خاطر که بندگی خدا رو بکنید. اینا اصلا اون قسمت برای بندگی خداشو میبرن، میگن، ولی میبرن تو حاشیه سربر شدن خودشون. الان کلا شما یک دال مرکزی داریم میبینید تو عهد قدیم، بنی اسرائیل رفته زیر یوغ زیر یوغ فرعون و بعدش هم نبوکدنصر و نصر و غیره و غیره، یعنی به بردگی کشیده شده. این بنی اسرائیل آقا بشه، سرور بشه، اقتدار پیدا بکنه. همه دلالت های مرکزی متن میاد به این سمت. حالا شما ببینید توی این متنی که الان خوندم، زیرا که بنی اسرائیل، اونجا اینو میگن ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد، به من نبوکدنصر میگن، و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم کرد، زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاری، حالا یکم چیز عقب‌تر از اینه، زیرا که بنی اسرائیل ایام بسیاری بدون پادشاه و بدون رئیس و بدون قربانی، چرا بدون قربانی و بدون تمثال، ایام بسیاری که نه آقای در هوس بازگشت اون ایامیه که تمثال داشته، ایام بسیاری بدون رئیس، بدون قربانی، بدون تمثال و بدون ایفود ترافیم خواهند ماند. داستان ایفود ترافیم رو یه بار خوندیم، یعنی در فراق ایفود ترافیم داره همچنان توی متن که عهد قدیم ناله میزنه. یعنی چی؟ شما مگه نگفتی که آقا اینا امر؟ بالاخره این فود ترافیم شما بهش مشکل داری یا نداری؟ یا نه مشکل شما با خدایان شماست، خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد. یعنی همون دعوایی که قدیما قبایل مختلف با هم دیگه داشتن که اون خدای تو، این خدای ما، ما خدای تو را عبادت، ما خدای خودمون را عبادت میکنیم. یه روزی با چند تا از این مسیحی‌ها صحبت میکردیم بس نبود، یعنی فضایش همدلی بود بیشتر. بعد در مورد خدا صحبت میگم، گفت نگاه کن او خدای شماست، او الله شما، خدای ما اصلا اونجوری نیست که. بعد من گفتم بابا ما داریم در مورد یه خدا صحبت بکنیم که عوام بودن ها، البته اینو بگم با عوام داشتم صحبت میکنم، با خواص که صحبت کنی خیلی تیز و زرنگن، سری میگن بله در مورد یه خدا داریم صحبت میکنیم، ولی به عوام مردمشون چی میگن؟ میگن یه خدا شما دارین، یه خدا همین مسلمان ها دارن، ببینیم خدا شما زورش بیشتر یا خدای مسلمان ها. این که دیگه خیلی نزدیک به ما دیگه، مسیحی ها که دیگه اینقدر مشکل نباید باشون داشته باشیم. حتی این ذهنیت اومده سمت اینا، شما توی این متن هم داری میبینی دیگه، ای پادشاه تو را معلوم پس نبوکد نصر ایشان را خواند و گفت ای شدرک و میشک و عبد نعو، آیا شما عمدن خدایان مرا نمیپرستید و تمثال طلا را که نصب نبودم سجده نمیکنید؟ بعدش میگه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواه، خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب، زیرا که بنی اسرائیل توی اون متن قبلی میگه ایام بسیاری بدون پادشاه، بدون رئیس، بدون قربانی، بدون تمثال و بدون ایفود و ترافیم خواهند ماند. وای چه کنیم بدون ایفود و ترافیم؟
شما اصلا متن چی میخونید؟
آره این عهد قدیمه. البته تو متن واقعا ضد ایفود ترافیم هم شما متن دارین ها، مثلا میگه که در مورد گناه جادوگری صحبت میکنه متن، بعد میگه و گردن کشی در مقابل عوامر و فرامینه، ولی مثل بت‌پرستی و ترافیم ترافیم است، چون که کلام خداوند را ترک کردی اونیز تو را از سلطنت رد نمود. اینجوری هم تلقی میکنن، یعنی میگن اگه گناه بکنی چه اتفاق برات میفته؟ قدرت. حالا میفهمین این یهودیای بخشی از یهودیای ارتدوکس چرا معتقدن نباید، اولا که حرام شد برشون رفتن به ارض موعود و تو متن هست فرام قشنگ تصریح زری، یعنی جز بخش پنهان کتاب مقدس نیست. دو این که میبینن الان دیگه داری آدم کشی میکنی، حق نداری اینو، و چون داری گناه میکنی دیگه به قدرت نمیرسی، اقتدار ازت میگیره، یعنی طبق نص خود کتاب عهد قدیم دیگه. خب در مورد اگه کسی دیگه متن دیگه داره که یه مقدار ذهنیت رو بازسازی بکنه در مورد بت‌پرستی نسبت کتاب عهد قدیم با بت‌پرستی،
جایی که یاد داشت که من نوشته دارم
خب
این بحث چیز بود مثلا به 6 زبان مختلف همش نهی کرده بود از ساخت تمثال رو گروه گذاشتم
بخونیم.
اونجایی که آجا از خود نقوه حالا به زبان داستانش نبود دیگه، به زبان خود خدای یک داهو
اونجایی که زبان خود خدا خداست چیه؟ بخش واقعی انجیل تورات، حالا اونجا هم تحریف وجود داره ها، ولی قصه دیگه نیست،
چون اونجا که مشخص نمی کنی که مثلا کتاب مقدس روی کردش چیه که، ولی خب توی اونجا که زبان خود مثلا یه هست. یکی عرضم به خدمت شما که بحث نهی از ساخت تمثال بود که مثلا توی کتاب لاویان فصل 26 آیه 1 اومده که برای خود بت‌ها مسازید و تمثال تراشیده یا ستونی به جهت خود برپا منمایید و سنگ متورد از زمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید، زیرا که من یهوه خدای شما هستم. باز مثلا تو کتاب خروج فصل 20 در فرمانش گفته صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آن چه بالا در آسمان است و از آن چه پایین در زمین است و از آن چه در آب زیر زمین است برای خود مساز. یا توی کتاب تثنیه فصل 4 اومده بود که مواد فاسد شوید و برای خود صورتی تراشیده و یا تمثال هر شکلی از شبیه ذکور یا اناس بسازید. بیان دومش امر به انهدام تمثال ها بود. مثلا تو کتاب تثنیه فصل 7 آیه 5 گفته بود که چون یهوه خدایت را به زمینی که برای تصرفش به آنجا میروی در آورد، بلکه با ایشان چنین عمل نمایید، مذبح های ایشان را منهدم سازید و تمثال های ایشان را بشکنید و اشیریم ایشان را قطع نمایید و بت های تراشیده ایشان را با آتش بسوزانید. باز تو هم کتاب تثنیه فصل 7 آیه 25 گفته بود که و تمثال های خدایان ایشان را به آتش بسوزانید، به نقره و طلایی که بر آنها طمع نداشته باشید و برای خود نگیرید. باز تو کتاب داور فصل 6 آیه 25 گفته بود در آن شب خداوند او را گفت گاو پدر خود، یعنی گاو دومی را که 7 ساله است بگیر و مذبح بعل را که از آن پدرت است منهدم کن و تمثال اشیره را که نزدان است قطع نما. بیان سومش در واقع تحقیر ماهیت تمثال بود که مثلا تو کتاب ارمیا فصل 51 آیه 7 گفته بود که جمیع مردمان وحشی هم و معرفت نداره و هر که را تمثالی می سازد خجل خواهد شد. چرا؟ زیرا که بت ریخته شده او دروغ است و در آن هیچ نفسی نیست. پیام چهارم هم وعده نابود شدن تمثال ها. کتاب میکا فصل 5 آیه 13 گفته بود که و بت های تراشیده و تمثال های تو را از میانت نابود خواهم ساخت که بار دیگر به صنعت خود سجده ننمایی. یا تو کتاب ارمیا فصل 43 آیه 13 گفته بود که و تمثال های بیت شمس را که در زمین مصر است خواهد شکست و خانه های خدایان مصر را به آتش خواهد سوزاند. دیان پنجم شب تقبیح رواج تمثالگرایی توسط برخی از پادشاهان بنی اسرائیل. مثلا تو کتاب دوم تواریخ فصل 33 آیه 1 و 7 گفته بود که منسک اسم یکی از پادشاهان شد، 12 ساله بود که پادشاه شد و 55 سال در اورشلیم سلطنت نمود. 55 و آنچه در نزد خدا ناپسند بود عمل نمود. تمثال ریخته شده بت را که ساخته بود در خانه خدا برپا داشت که درباره خدا به داوود و پسر سلیمان گفته بود در این خانه، که خداوند به داوود و پسر سلیمان گفته بود که در این خانه در اورشلیم که آن را از تمامی اسبات بنی اسرائیل برگزیدم اسم خدا تا ابد برای من قرار داده، یعنی تمثال نگذارید. بیان ششم هم تحسین تخریب تمثال توسط برخی سلاطین بنی اسرائیل. مثلا تو این کتاب دوم تواریخ فصل 34 آیه 1-4ش در مورد یوشیا گفته بود که یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و در اورشلیم 31 سال سلطنت نمود و آنچه در نظر خدا پسند بود به عمل آورد و به طریقهای پدر خود داوود سلوک نمود و به طرف راست یا چپ انحراف نورزید و در سال 8 سلطنت زمانی که هنوز جوان بود به طلبیدن خدای پدر خود داوود شروع کرد و در سال 12 به طاهر ساختن یهودا و اورشلیم از مکانهای بلند و تمثالها و بت‌ها آغاز نمود. یعنی کلا تو این 6 بشه،
یعنی شما تو همه این فصل‌ها و دوران‌ها دارید که نهی جدی میشه. اما نکته جالب اینه که خود اینا توی همین دوره ها نسبت میدن به انبیایشون که حالا بعضی وقتا میگه خانوماشون این کارو کردن، بعضی وقتا خودشون، مثلا بعضی سلیمان که خیلی جدی نسبت میدن که احیا کرد، زنده کرد کلا بت و بت‌پرستی رو. یعنی یه ابهام اینطور، چون میخوام دوره بعدو بگم دارم زمینه سازی میکنم. متن واضحه، شما یه سری متون کاملا واضح داری که
نه
نهی داره. تحریف چجوری شکل میگیره دوستان؟ اون متن رو حذف نمیکنه، یا میبینی تو حاشیش آروم آروم داره میگه مثلا حضرت سلیمان یواش یواش تمایل پیدا کرد یه سری بت ساخت و با اینکه نهیم شده بود ازش، حالا برخی چی تو حضرتیه چی پیغمبریه، مثلا تصویر عصمت داریم از پیامبران دیگه، تصویر عصمت از پیامبران در تورات شما نمیبینی، پیامبران معصوم نیستن تو این تصویر. خب اتفاقی که برای روند شکلی میگیره همین ابتدای این دایره المعارف اومده دوستان، اگه یک کسی خواست با دقت مطالعه بکنه توی این تصویر که تقریبا تو صفحه هشتم این دایره المعارف مصور اومده، حرکت مسیر مهاجرت حضرت ابراهیم رو و آورده و بعد نشون میده که کنعانیان چجوری تو چه منطقه این شروع بکنم به نشون ما کردم، که میشه تقریبا همین منطقه بیت المقدس و اطراف اون، یعنی پشت بحر المیت. بعد از اون مهاجرت های حضرت یعقوب و پسران حضرت یعقوب، حرکت حضرت یوسف به بعدی گرفتن حضرت یوسف و آمدن برادران حضرت یوسف توی کجا؟ مصر. از دوره حضرت موسی علی نبی علیه السلام که رهایی بنی اسرائیل تا دوره سرگردانی بنی اسرائیل و بعد از اون هم دوران داوران به قول خودشون، شما توی این دوره داوران دوباره میبینی بین بنی اسرائیل بت‌پرستی داره شکل میگیره و دوباره یک حرکت جدی اصلاحی داخل خود یهود پدید میاد برای مبارزه با این بت‌پرستی. و این بت‌پرستی چجوری شکل میگیره؟ با تحریف داشته‌های قبلی دیگه. مثلا شما میبینید گوساله سامری رو تو نسبت نده به این سامری، گوساله نسبت بده به کی؟ هارون. توی همین تورات الان نسبت داره داده میشه به هارون که آقای سری طلاها رو برداشت، هارون برداشت، جمع‌آوری کرد که گوساله ساخته بشه. یه جوری هم داستانو تحریف میکنن که خود شما هم که میخونی احساس میکنی آره دیگه، خب حضرت موسی مگه نیومد یقه دادش رو گرفت؟ پس معلومه یه غلطی کرده. بعد خیلی حرفه‌ای هم دوستان، اصلا متن رو که میخونی میبینی آخرش سر تش با هم جور در نمیاد، ولی داخل متن که میری میبینی که یه شواهد رو خیلی تمیز کنار هم دیگه گذاشتن. مثلا در مورد حضرت سلیمان شما داری دیگه، و من از شیاطین من یغوسون عمل له و یعملون له تماثیل و مهاری، درسته؟ خب میگه خب همینه دیگه، خب تو قرآن هم داری اینو، هم به خود ما هم بعد یه مدتی مشتبه میشه که نکنه که اشکالی نداشته.
از داوود هم قرآن یه چیز داره، آجا اونا تحبیر میکنم به گناه هایی که از داوود داشته.
آره دیگه، حالا اون قصه اونا از همین، چون متن قرآن ناظر به متن اصلی توراته، تو متن، یعنی بعضی از این نکاتی که تو قرآن هست تو متن اصلی تورات هست. بعد اینایی که تو متن اصلیه شما ببینید، همین چیزی که ما از متن اصلی گرفتیم و اینا به گونه ای سرتش رو جمع میکنن که بتونن اون زنا رو نسبت بدن به از داوود علی نبی علیه السلام. بله، لذا شما هم تو دوره داوران بت پرستی رو دارید میبینید بین اثبات دوازدهگانه که سموئل خودش که داور دوازدهمه، یا البته دقیق نمیدونم، یکی از همین داور هست، خیلی معروف هم هست دیگه، ساموئل دیگه به اوج میرسه این بت‌پرستی. شما ببینید جانشین خلیفه رسول الله است به قول خودشون، دوره رواج بت‌پرستیه. لذا بعد یه مدتی امر مشتبه میشه که آیا مثلا این شاول و بعد از شاول و داوود و سلیمان رو نبی بدونیم یا ندونیم، چرا؟ چون انقدر دیگه کفر و فسق و فجور به اینا نسبت داده شده، میگن این تعریف و تمجیدایی که تو متن کتاب مقدس هست ببینین کار به کجا میرسه. بت‌پرستی به اینا نسبت داده میشه، فسق و فجور هم که نسبت داده میشه. بعد یه مدتی خب دیگه نبوت خب یه امر قداست باری بود. شما در مورد یعقوب و حضرت یعقوب و حضرت موسی علیه نبی علیه السلام این چیزا رو نداشتین. بعد یه رسالتی هم وجود داشت، درسته؟ سوال اصلی اینه که خب شما که این نسبت‌ها رو به اینا دادی، اینا رو میتونی بگی نبیان؟ بعد یه مدتی میگه نه، اینا کینگن، نبی نیستن. ولی دلیل تعریف کردن از اینا به عنوان پادشاه توی متن دینی اینه که بالاخره اینا اومدن خدمت کردن دیگه. پادشاه کافر باشه، فسق و فجور هم بکنه، هر غلطی هم بکنه، مهم نیست. مهم اینه که این خدمت بکنه به قوم یهود. چرا؟ چون ما قوم برگزیده ایم. بعد چون آخرش تهش بالاخره یه جوری عبادت درست میشه. یعنی یه طعم نگاه ضد بت‌پرستی هم همچنان هست، ولی دوباره توی یک ابهامی متن داره تعامل میکنه با این. شما اون موقعی که بالاخره این فرد برگزیده تو این گناه خاص و مرتکب شده، خودت هم زمینه میبینی برای آلودگی به این چیزا. یه دعوت به این سادگی شکل نمیگیره. بعد از حضرت سلیمان اختلاف توی اثبات فرزندان حضرت سلیمان جدی میشه و پادشاهی افرائیم یا اسرائیل. حالا جالب اینجایی که یادتون هست دیگه اون بت معروف اسمش چی بود؟ دو تا بت معروف داشتن، اسمشون رو گفتیم. آها، ایفود بود و ترافیم. خب توی این دوتا سلطنتی که اینا پدید میارن که یکی شمال اورشلیم یا بیت المقدسه، یکی جنوب اونه، که این دوتا حکومت توی اوائل هزاره اول پیش از میلاد پدید میاد، شما عملا توی این معابد دیگه بت دارید میبینید. میان طبق خود روایات کتاب مقدس بخش سلیمان، اون بخشی که مربوط میشه به حضرت سلیمان، بعل، گوساله سامری، گوساله بالدار، اینا گزارش داره میشه که آقا توی این معبد بوده و اینا مورد پرستش قرار میگرفته. حالا چرا این اتفاق میفته؟ یه عده از خاندان حضرت یوسف مخالفت میکنن با این خاندان حضرت سلیمان، دو پاره میشن. بعد کلان حالا با این جلال و جبروت و بعل پرستی و غیره و غیره، که حالا بعدش هم دولت افرائیم سقوط میکنه و بعد از اون هم درگیری بعدی پدید میاد و بعدش هم میرن تو بابل. تو بابل هم باز یه موقعیتی دارن تا میرسه به دوره توطئه‌ای که اینا تو ایران میکنن، که این قسمت ها رو هم احتمالا شنیدین دیگه. یعنی کوروش میاد اینا رو میبره، به خواسته هاشون هم عمل میکنن، ولی اینا شروع میکنن به نفوذ کردن توی دستگاه حاکمیت کوروش و بعدش هم با اون دستیسه‌ای که طبق بیان خودشون پدید میارن شروع میکنن به ایجاد بحران توی حاکمیت ایرانی. بعد از این دوره، دوره دولت کاهنانه و بعدش هم به امپراتوری اسکندر میرسیم و بعد امپراتوری او. خب ما طبق این بیانه که البته واقعا تحلیل کردن و جمع‌بندی کردنش اینقدرها هم ساده نیست، نیاز به یک مطالعه جدی و سنگین داره. دلیلش هم اینه که شما با یک متن کاملا در هم از هم پاشیده طرفی، یه دال مرکزی دارید، اون اقتدار قومی هم. اقتدار بنی اسرائیل اینطوری میگن، مردان دال حضرتی هم. یک دال اصلی داریم و اون مبارزه با بت‌پرستیه و هدف توحید. این واضح واضح کتاب مقدس، هیچ خدشه ای بر این نیست. در مقابلش شما ساخت معبد و بت در دوران‌های گوناگونی که الان اسمشون رو آوردن شما دارید تو دوران دوباره، یعنی اون اثبات که در قرآن هم ذکر شده، دوره حاکمیت اونها و بعد از اون هم دوره حضرت داوود و دوره حضرت سلیمان، یعنی چه از حضرت موسی علیه السلام دوره. شما یه نشانه هایی داری ولی بت‌پرستی اونجا جدی شکل نمیگیره. دوره اسفات شما یه بت‌پرستی داری، دوره حضرت داوود و سلیمان هم به شر حیزن، پس از اون هم که دو حاکمیته اون هم همینطور. اختلافات هم هست. این مثلا کسانی میان جلو بت‌پرستی وایستن، عده مخالفت میکنن، عده موافقت میکنن، دوباره برمیگردن. شما میگه خب ما که الان توی یهودا، توی دین یهود بت‌پرستی به این معنا نمیبینیم. درسته، میگم اصلا شما طبقه نداشته باشید بت‌پرستی به همون معنایی که توی یونان دارید میبینید احیا بشه. گونه ای از بت‌پرستی داره پدید میاد. مهم اینه شما بالاخره همون تصاویری که همون نمادهای در حتی سر و کله نمادهای منفی، سر و کله نمادی به اسم گوساله سامری، نمادی به اسم ترافیم، و نمادهای دیگه خدایان کنعانی، دوباره میبینید داره زنده میشه، داره میاد. این نمادها لابلای زیست عمومی یهود داره پدید میاد. این دوره ما بعد اون فرامین توحیدی حضرت موسی علیه السلام علیه السلام. گوساله سامری رو اون موقع حضرت موسی علیه السلام کلن اومد سراغ برادرش، گفت تو برای چی جلو اینو نگرفتی؟ نگفت تو برای چی با این همکاری کردی؟ طلا دادی؟ قرآن که اینو نمیگه، درسته؟ بیان قرآنی اینه. مؤاخذه حضرت موسی چی بود؟ آره؟ بخونیم.
قال يا هارون ما منك إذ رأيتهم ظلوا وقتی دیگه ما قبول نشدن چه چیزی تو را مانع شد که نخواهی؟
چند نفر کار کردن آیات قرآن و ناظر به یاد داشت داشتین؟
یه آیه آجام تو کن برای که مثال دارم
اون آیه حضرت خب بفهم
آزو الله مشکلات بسم الله همه قال یا هارون ما من اگه از رعیت هم زلو الله تتبه همه و فرسایی که همه قال
خب یعنی حضرت داره به چی مؤاخذه میکنه؟
دیدی که اونا دارن گمراه میشن ولی چی باعث شد که تو نخوای الله تطر عنه دیگه، یعنی اونجایی که من دارم با اینو مبارزه میکنم تو هم شبیه کار منو انجام ندیدم. افر سایت امونی آیا از فهمون من زبی چی کردی؟ قال یبن امه لا تأخذ به لحیتی ولا به رسی که ویش من نمیوز
فرخت بینه. خب یعنی چی؟ یعنی حضرت نصیحت کرده وقتی که رفته که آقا اینا تیکه تیکه نشن ها، یه مخاطره هست دیگه، تفرقه بین بنی اسرائیل. حضرت هارون توی مخاطره بین فرخت بین بنی اسرائیل و اینکه اینا همه با هم دیگه یه بت پرستی، من الان وایستم جلو این که داره بت پرستی رو میذاره یه دری جدا بکنم، تو بیای با من، بخش اعظم از دست دادیم دیگه، بعد چیکار بکنیم؟ سکوت بکنیم. و چون سکوت کردی همراهی کردی دیگه. اینا گفتن اینم همچی مخالفتی نداره. حضرت یعنی دقیقاً این تصویر رو بیارین، اون موقعی که سامری داشت گوساله رو میساخت، حضرت هارون و همه هم داشتن باهاش همکاری میکردن، حضرت هارون چیکار کرده؟ قطعاً تقیه کرده. و تو موقعی که تقیه داره میکنه یعنی چی؟ مخالفت خودش آشکار، برداشت اون میشه، همراهی داره میکنه. ببینید چقدر ظریف بنی اسرائیل داره تحریف میکنه، از این استفاده میکنه که آقا خود این هم همکاری کرده، در این حالی که قصه تقیه بوده، در این حالی که مسئله تفرقه بین بنی اسرائیله. توی این گوساله‌ای که شما عملا اونو عامل اصلی مبارزه میبینید، عملا برای این بعد یه مدتی بود غیبی درست بکنن. چرا؟ چون خود ما هم تو قرآن باز داریم که فما خط بکه یا سامری قال بصورت و مالم یا بصورو به فقبت تو قبضتم من اثر رسول فنبت توها و کذالک سبلت لی نفسی. یعنی قشنگ امر غیبی داره نسبت داده میشه به این گوساله تو خود قرآن هست یا نیست؟ شما این آیاتو بخونید دیگه. یک، حضرت هارون همراهی داشته با بنی با سامری، از این آیات در میاد. دو، گوساله قدرتی چی داشته؟ غیبی داشته. سامری به شر حیزن، اونم قدرت غیبی داشته. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلسه بعد دوستان ما یه مقدار از یهود و تاریخچه رو تموم میکنیم، میریم سراغ انجیل. یاد داشته اگر برسه که خب به سرعت میریم دیگه، مثلا من امروز ایشون یه سری آیات رو خوندن دیگه، ما فقط رفتیم سراغ تکمیل تاریخ بنی اسرائیل و دوره تحریفش.